بحثم اسباب تحریم بود. فرمودن که سبب یکی از اسباب تحریم نسبه. نسب رو هم معنا کردن که یعنی دو نفری که با هم نسبت پیدا میکنن یا مولود کسی باشند یا مولود از او باشند، چه در طرف بالا چه در طرف پایین. خب یکی دو جلسه هم بحث شد و مراتب نسب مشخص شد. در پایان یکی دو تا فرع مطرح شد. یکی این که زنا نسب لغوی داره ولی نسب شرعی نداره و در جلسه آخر بحث شد. یک فرع دیگری که آخرین فرع مرحوم محقق در باب نسب هست مطرح کردن که اگر کسی نفی ولد کرد از فراش خودش و در نفی ولد لعان را انجام داد، این موجب سلب نسب میشه و قطع نسب میشه و اگر لعان انجام شد اون فرزند چه دختر چه پسر دیگه بچه این مرد حساب نمیشه. و اگر بعد از لعان برگشت و پشیمان شد و گفت من اشتباه کردم، نسب برمیگرده اما نه به جمیع احکامه، ترسه و لا یرسها. این مسئله یک مسئله قابل دقت، باید دقیق‌تر هم بهش توجه بکنیم. اولا هیچ مردی حق نداره نسبت به همسر خودش قذف بکنه، یعنی نسبت زنا بده یا نسبت این که این بچه از من نیست، بالاخره معناش یعنی با دیگری ارتباط داشتی. این کار حد داره، یعنی اگر کسی نسبت به همسر خودش چنین حرفی رو بزنه موجب حده و اگر بیانه داشته باشه یا اون زن شهرت به انحراف داشته باشه، خب از این بیانه نمیخوان، اون شهرت به انحراف یا بیانه قضیه رو حل میکنه. حالا یکی از مواردی که ممکن است طرف بگد که این بچه از من نیست، امکان این مسئله باشه، خیلی مسئله دقیقیه، چون گفتن ممکنه حتی زن و شوهر عزل هم کرده باشه ولی در این حال مای نطفه در اطراف رحم ریخته شده باشه و جذب الماء شده باشه و بچه باز از خودشه و نمیتونه به صرف این که عزل کرده بگه بچه از من نیست. ولی اگر نفی ولد کرد و گفت بچه از من نیست، برخلاف قاعده الولد و للفراش و للآهر الحجر، اینجا به هر حال یا باید ثابت کنه بیانه داشته باشه و یا این طرف شهرت داشته باشه، ولی اگر هیچ کدوم اینها نباشه یک راه سوم وجود داره و اون مسئله لعان هست. لعان رو همونطور که میدونید در باب طلاق یا در برخی از فصول کتاب نکاح به اختلاف در کتب فقهی آوردن و در آیات شریفه این مسئله لعان مطرحه. با اون اینه که اگر کسی نفی ولد کرد و نتونست ثابت بکنه، برای اینکه حد نخوره میتونه لعان بکنه. لعان صیغه خاصی داره، یعنی لعان یک قرارداد و یا یک مقررات دقیق خاصی داره و اون اینه که همونطور که از آیات استفاده میشه و از روایات با فقها هم هستن، اختلافی هم در این مسئله نیست، اینه که مرد 4 دفعه بگه که من شهادت میدهم، خدا را شاهد میگیرم، اشهد بالله که انی لمن الصادقین فیما قلت یا فیما اقول من نفی ولد یا من نسبت زنا. و در مرتبه 5 بگد که لعنت الله علیه ان کنت من الکاذبین. خب این موجب میشه که برزن حد ثابت بشه برزن و یدرا عنها العذاب، به این که او هم در مقابل 4 مرتبه شهادت بده که اشهد بالله انه لمن الکاذبین، و در مرحله 5 هم تصریح بکنه که ان غضب الله علیه ان کان من الصادقین. این یدرا عنها العذاب، یعنی دیگه حد ازش برداشته میشه. خب در جای خودش مفصل گفتن که این صیغه لعان حتما باید با همین خصوصیت گفته بشه. کلمه الله رو نمیتونه جا به جا بکنه، از کلمات دیگه بیاره و بگه مثلا اشهد بالخالق، اشهد بالرحمن، اشهد بچی، نه، باید بگه اشهد بالله. و در اون صیغه 5 هم حتما باید کلمه لعنت رو به کار ببره و بگه که لعنت الله علیه ان کنت من الکاذبین. چنانچه زن هم در اون 4 مرتبه باید کلمه الله رو به کار ببره و هم کلمه غضب رو، که غضب الله علیه ان کان من الصادقین، تا لعان محقق بشه. نتیجتا دیگه نه مرد معذب میشه نه زن معذب میشه، ولی با لعان نفی ولد میشه، یعنی نسبت این بچه به این آقا قطع میشه. لذا میگن که عبارت مرحوم محقق اینه که لو انکر الولد و لا انا انتفا عنه النسب. اگر انکار کرد که بچه از منه، یعنی گفت بچه از من نیست، و بعد هم لو انکر الولد و لا انا انتفا عن صاحب الفراش و کان اللبن تابعا، دیگه لبن بحث دیگه است، اون شیر مال مادره و بچه رو باید شیر بده و بحث دیگه است. در اینجا خب انتفا ولد یعنی نسب قطع میشه. اینجا فرعی هست که ایشون در آخر بحث نسب آوردن که نفی ولد و لعان موجب میشود که ولدی که در فراش طرف به دنیا اومده نسبش قطع بشه. تا اینجا هیچ اختلافی هم نیست، هیچ بحثی هم درش نیست که لعان موجب قطع نسبه. بعد داره که ولو آده رجع نسب، یعنی اگر برگشت اظهار پشیمانی کرد، عبارت چون اینه، عرض کنم که ولو اقر بهی بعد از آلک آده نسبه، اگر بعد از این انکار و لعان برگشت آده نسبه، این نسب برمیگرده و این بچه میشه مال او و رابطه نسبی برقرار میشه. منتها وین کانه و لا یرس الولد، نسب بر میگرده ولی اونطور که توضیح دادن فقهای دیگه ترسه و لا یرسها، اگر دختر باشه، یعنی اون بچه‌ای که با لعان نفس شده بعد از لعان مجددن طرف پشیمان شده و برگشته و از گفته خودش پشیمان شده، این دختر نسبش برقرار میشه و ترسه ولا یرسها، یعنی اون دختر از این پدر که ملاعنه کرده ارث میبره، اما این پدر از این دختر ارث نمیبره به خاطر اون نفی که اول داشته و گفته من انکر الولد و لا انا، منتاش بعد برگشته. این برگشتن نمیتونه به طور کامل نسب رو برگردونه. اینجا مرحوم شهید در مسالک میفرماید که این اطلاق انتفع الولد ظاهرش اینه که در هر صورت انتفع، سواء اون کانت مدخول بها او لم یکن مدخول بها، در صورتی که یعنی اون زن، اون مادر، اون زنی که باش ملاعنه کرده همسرشه، اگر مدخول بها باشه خب انکار ولد کرده و لعانم کرده و نفی ولد محقق شده و در حقیقت این بعد از انکار و بعد از ملاعنه اگر مدخول بها باشه نسب بر میگرده ولی لا ترسه ترسه ولا یرسها، اما منشأ حرمت حرام براش دیگه، بلکه دخترش حساب میشه دیگه، اگر نسب برگرده معناش اینه که دخترش حساب میشه. اگه بچه دختر بود، بچه دختری داشت و نفی ولد کرد و مادرم انکار کرد نفی ولد را، به ملاعنه منتهی شد، ملاعنه کردن و این ملاعنه همه شرایطش محقق بود، هم صیغه هم خصوصیاتی که در لعان شرطه و در باب خودش بحث شده، گفتن ملاعنه رو حتما در محضر حاکم هم باید انجام بگیره، یعنی اینجور نیست که همینجوری خودشون ملاعنه بکنن، یعنی این قرار ملاعنه یا صیغه ملاعنه وقتی موجب نفی ولد میشه که در محضر حاکم شهر باشه، الا اگر همینجوری مثلا پیش تو خونه خودشون یا پیش یک آدمای عادی انجام بگیره اثری برش مترتب نیست. حالا بفرمایید همه شرایط محقق شده، خب بعد از اینکه برگشت و گفت نسبه، میشه دخترش، میشه دخترش و براش حرامه. ایشون میگن که خوب عنایت بفرمایید، اینجا یک نکته ظریفی هست که مرحوم محقق بهش توجه، مرحوم شهید بهش توجه کردن، میگن اگر مدخول بها باشه این دختر ربیبه حساب میشه و ربیبه مدخول بها در متن آیه شریفه تحریم شده و بچه حرام و حرمتش مشخصه، صرف نظر از اینکه دختر حساب میشه، ولی دختریه که مشکوک دختر بودنش، خودش نفی ولد کرده، بعدم لعان کردن، بعد دوباره برگشته، حالا این دختر نسبش برگشته ولی برش حرامه. حالا آیا برش حرامه علل اطلاق؟ اینجا مرحوم شهید به این نکته توجه کردن، میفرمایند که اگر مدخول بها باشه مادر این ربیبه است، دختر مادر، دختر زن که مدخول بها است و در متن آیه شریفه هم ربیبه که التی دخلت بها صریحا تحریم شده و حرامه، اما اگر مدخول بها نباشه و این داستان ملاعن پیش اومده باشه وجه حرمتش چیه؟ لذا میگن در آد نسب و ترسها و لایرسهو و بقیه آثار هم مترتب نمیشه. چرا؟ برای اینکه ولد مشکوکه، ولدیه که درست برگشته ولی ولدیه که خودش قبلا گفته نیست. بعد چند تا حکم رو ذکر میکنن، میگن اگر مثلا همین پدر این دختر رو کشت قصاص داره یا نداره؟ میگن قصاص داره. آیا سایر احکام مثلا اگر قذف کرد همین دختر رو بعد قذف کرد حد قصف داره یا حد قصف نداره؟ میگن حد قصف داره. و همینطور سایر احکامی که بر اشیایی بر کارهایی مترتب میشه نسبت به این ولد مشکوک که خودش یه دفعه نفی کرده بعد دوباره برگشته و واقع امر هم معلوم نیست، منتها نه زن حد خورده نه مرد حد خورده به خاطر ملاعنه، در صورتی که مدخول به ها باشه رویوه است و حرمت قطعیه، اما در صورتی که مدخول به ها نباشه وجهان میشه گفت حرامه، میشنم گفت حرام نیست. و دوتا قول نقل میکنن که حتی فقها هم در به اصطلاح حرمت اختلاف دارن، میگن دختره ممکنه دختر غریبه باشه، ممکنه مزنی و بها بوده، ممکنه جذب الماء بوده، ممکنه شبهه بوده. بالاخره فرض اینه که این دختر یک دختر مجهول و نسبی است که پدر یک بار نفی کرده و بعد دوباره برگشته و مادرش هم مدخول بها نبوده. وقتی مدخول بها نبوده ربیبه حساب نمیشه. کیه؟ یه دختر، یک دختر همسرشه. دختر همسر که حرام نیست که برای انسان مطلقا، دختر همسر در صورتی که ربیبه با دختر به اصطلاح دختر همسر که از غیر خود شخص باشه، نه یعنی دختر خود آدم، بلا دختر اشتباه نکنیم، دختر همسر دختر خود آدم رو نمیگه، بلا دختر خود آدم که صریح آیه داشت حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و بناتکم و بنات الاخ و بنات الاخ تا آخر آیه اخت و دختر حرامه و ربیبه جداگانه حرامه.
بالاخره
همینم رد دختر، حالا همینه ربیبه در آیه چون تصریح شده ربیبه مدخول به ها حرامه، اما ربیبه غیر مدخول به ها حرام نیست. اگر یه زنی شوهری داشته از شوهرش یه بچه‌ای داشته و بعد عرض کنم که این زن آمده به کسی دیگه شوهر کرده و این دخترم داره، دختر بزرگی داره آمده شوهر کرده، این دختر نسبت این مرد چیه؟ غریبه است.
اگر از این زن
غریبه است منتهاش اگر مدخول بها باشه میشه ربیبه.
اگر از این زن جدا بشه مدخول بها نباشه این دختر رو میتونه بگیره، ولی این زن رو داره الان، داره
ملاحظه کرده
این زن
رو
داره،
ربیبه حساب میشه. ببینید در صورت اون نکته ای که مرحوم محقق دنبالش هستن اینه که این که مرحوم صاحب شرایع فرمودن انتفت و بعد فرمودن که عاده، این انتفت مطلقا درست نیست. انتفاع نسب در وقتی است که ربیبه باشه انتفاع نسب هست، اما اگر ربیبه نباشه چرا انتفاع نسب باشه؟ شاید واقعا بچه خودش باشه.
در یه مورد هم و
چون فرض اینه که انکره و لا انا ثم عاده و یک بچه مردد و مشکوکی هست و معلوم نیست که مالکیه، منتهاش در ظاهر نه پدر حد خورده نه مادر حد خورده به خاطر ملاعنه، این یه حکم شرعیه دیگه و ملاعنه نفس الامر رو عوض نمی کنه. ملاعنه که فقط موجب میشه که طبق ظاهر آیه تدرع عنه عذاب در صورتی که زن اگر زن حاضر نشه باید حد بخوره، بعد از اینکه مرد اون چهارت شهادت رو داد و بعدم گفت که لعنت الله علیه ان کنت من الکاذبین و زن حاضر نشد قسم بخوره باید حد بخوره، زن باید حد زنا باید بخوره. ولی اگر زن حاضر شد که چهار شهادت رو بده و بگه که غضب الله علیه در پنجمش بگه غضب الله علیه ان کان من الصادقین، این تد را عن العذاب، این یه حکم ظاهریه، یعنی حد نمیخوره، یک واقعی رخ داده، یه بچه این مجهول النسبه، مردم یه دفعه گفته مال من نیست، یه دفعه هم میگه خب من بی خود گفتم هنچه حرفی رو، ممکنه مال من باشه، اما مجهول النسبه. اینجا در حقیقت یه چنین دختری اگر سبق ربی ببرش بکنه منشه حرمت درسته، اگر سبق ربی به نکنه چرا حرام باشه؟ اشکال نطقی مرحوم حق مرحوم شهید فقط همینه که این انتفع نسب مطلقا، این اطلاق جای تردید هست و واقعیت هم همینه، نمیدونیم.
اگر این
زن
دوباره از این مرد جدا بشه، طلاق بگیره، شوهر دومی و سومی بعدن بکنه، دختری از اونا که داشته باشه به همین شوهر قبلی دوباره ربیبه حساب میشه؟
ربیبه یعنی دختر زنی که مدخول به هاست، یعنی آدم زنی گرفته دخولم کرده، اینم دختره به اصطلاح زن مدخول به هاست، این ربیبه است. ربیبه حرام است طبق صریح آیه شریفه.
شوهرهای بعدی
اما بله ببینید، اما اگر ربیبه صدق نکنه و مدخول به ها نباشه، یا ربیبه اصلا صدق نکنه، دختر زن نیست، نمیدونیم مالکیه، اصلا قبلا هم شوهر نکرده، یه بچه یه به همین کیفیت که زن شوهری هستن، ولدی در فراش محقق شده، مرد میگه از من نیست، زنم میگه نه از توه.
اگر از این زن
زن بمیره،
این دختر اسمی برای به اصطلاح نفی ولد شده، لعال شده، صورت گرفته، این زن بمیره، این دختر از این اسم میبره یا نه؟
حالا این دختر نه، مسئله ارث و احکام دیگه یه بحث دیگه است که عرض کردم، که دلیل جداگانه‌ای در روایات داریم که ترسوها ترسوها و ولا یرسو، یعنی پدره از این ارث نمیبره، از این دختر چرا ارث نمیبره، یا حتی از اون پسر اگر نفی کرده باشه، به خاطر نفی اولیش، به خاطر نفی اولیش ارث نمیبره، اما او از این پدر ارث میبره چون آده و برگشته و نسب قبول کرده.
آقا لطف بفرمایید، ما به فرمای شهید اشکال میکنیم که این وقتی که از لعالش برگشت فقط اسمی نمیبره، یعنی پدر از این دختر اسم نمیبره، بقیه چیزها ثابت میشه، مثل اون دختر اصلی
ایشون هم همین میگن، میگن بقیه احکام باقیه، ولذا اگر قتل، اگر او رو به قتل رسوند قصاص میشه، البته اگر قذفش کرد حد قذف رو داره،
مثلا قصاص
ببینید، مثلا یا اجازه بدید، یا مثلا ببینید اگر قذفش کرد قصاص داره، به خاطر اون مسئله که پدر و پسر، اگر پدر پسر رو کشت قصاص نداره، این نکته خیلی دقیقیه. ببینید ما قبلا هم گفتیم در باب قصاص که اگر پدر دختر خودش رو کشت قصاص نداره، حد داره ولی قصاص نداره، وقتون قصاص نداره، ولی در اینجا اگر همین پدری که لعان کرده بعد همین و بعد برگشته و نسب برگشته، اگر همین آقا همین دختر رو کشت، گفتن قصاص داره، اگر نسبت بد بهش داد گفتن حد قذف داره، سایر احکام رو همه رو بهش گفتن مترتب میشه. ببینید عبارت مرحوم محقق رو، مرحوم شهید رو،
چون پدره دیگه، چون همه احکام را داره غیر از ارث، پس باید قصاص هم نشه، چون که پدر صاحب شد دیگه، بندش از نفی ولد.
ببینید بالاخره، ببینید بحث اینه که نفس الامر ما کار نداریم، در ظاهر شرع نفس الامر شاید واقعا بچه خودش باشه و شاید هم نباشه، نمیدونیم چیه، اما با لعان، با لعان سبب شده است که نه مرد حد خورده نه زن حد خورده، این بچه هم این وسط هست نسبت به مادر، اللبنویت و تابوها، یعنی مادر باید شیر بهش بده و رابطه به اصطلاح دختری و مادری برقراره، ولی نسبت به این پدر که ملاعنه کرده و بعد برگشته، نسب بر میگرده، اما به طور کامل نسب بر نمیگرده، یعنی اونجور نیست که یک همه احکام دختر نسبی رو داشته باشه، در ارث دختر ازش ارث میبره، ولی این پدر از این دختر ارث نمیبره، یا حتی از اون پسر ارث نمیبره. و سایر احکامش مثل قبل، اگر این دختر به اصطلاح این پدر این دختر رو به قتل رسوند، یا این پسر رو به قتل رسوند، این پسری که نفی ولد کرده به قتل رسوند، قصاص داره. در حالی که در باب قصاص پدر اگر اولادش را به قتل رسوند قصاص نداره. و اونجا در باب قصاص گفتیم که یکی از چیزهایی که مانع قصاصه همین پدر فرزندیه، که پدر فرزندی موجب میشه که قصاص نباشه، ولی گفتن قصاص داره. ببینید عبارت شهید رو، ایشون میگن لا اشکال فی انتفاع الولد عنه باللعان ولا فی تحریمی تحریمی ان کان بنتن علل ملائن مع دخولی به امها لعنها ربیبه، لعنها ربیبه تو امرأت مدخول بها، ولو لم یکن دخل به امها ففی تحریمها علیه وجهان. اگر به مادر این دختر به اصطلاح دخول نکرده باشه، ففی تحریمها وجهان، لم یتعرض الیه ما مصنف، و این کان اطلاق عبارتهی به انتفاعهی که شرایع متقا فرمود لو انکر الولد ولا انا انتفاع عن صاحب الولد، انتفاع عن صاحب الولد، ایشون میگن این انتفاع علی الاطلاق درست نیست، در صورت ربیبه بودن انتفاع و در صورت غیر ربیبه بودن نمیشه. بانه یقتضی عدم تحریم و وجهه انتفاع عن شرعا کبنت المزنی و بها، بنت مزنی و بها چه جوره؟ این بنت ملان و بها هم همون جوره. این به اصطلاح پس علی اطلاق این انتفاع به اصطلاح از نظر مرحوم شهید اشکال داره. حالا به هر حال این یک فرعیه که در آخر مسئله نسب که از موانع نکاحه و از موجبات حرمته، بحث ما در موجبات حرمته، یعنی چیزهایی که سبب حرمت نکاح میشه و نمیشه او را ازدواج کرد، یکیش نسب بود. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم تا آخر آیه که دو سه روز دوش بحث شد تک تک، و یکیش هم دختره. اینجا این دختر ملاعن و بها این حالت نداره علل اطلاق. چرا؟ به خاطر این که اگر ربیبه باشه به عنوان ربیبه محرمه، ولی اگر ربیبه نباشه مطابق نظر مرحوم شهید به نظرم میرسه درست باشه این مسئله، به اصطلاح حرمت نداره. ولی ظاهر عبارت شهید که لو انکر الولد ولا انا انتفاع عن صاحب الفراش و کانا لبن تابع، لبن دیگه تابع یعنی دختر مادرش حساب میشه، ولو اقر بهی بعد از آلک آده نسبه و این کانا حوالای رسول ولد، گرچه پدر ارث نمیبره ولی دختر ارث میبره، یا اون ولد پسرم که باشه ارث میبره. یعنی ولد ملاعن و به چه پسر باشه چه دختر باشه، بعد از اینکه از لعان برگشت نسب برمیگرده، علل اطلاق نسب بر نمیگرده، نسب فی الجمله بر میگرده، ولذا ارث میبره ازش اون بچه، ولی این پدر به دلیل اون نفی اولیه نمیتونه ازش ارث ببره. خیلی خوب، این یک فرعیه که ممکنه از واقعا حالا گفتیم چون ممکنه مورد ابتلا بشه این مسئله پیش میاد، مخصوصا تو این دنیای اختلاط زن و مرد و این روابط بدی که متاسفانه وجود داره. در روایت داره که یک مردی اومد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ظاهرا در حدود همین بحث من دیدم این روایت رو، گفت که من نمیگم زنم زنا کرده ولی این بچه رو من نمیخوره. گفتن چطور بچه رو تو نمیخوره؟ گفت چهرهش، رنگش، آخه یه مقداری رنگش مثلا رنگینه و به قول ماها به سیاها میخوره و بچه من نیست. حضرت مقداری تأمل کردن و فرمودن که عروق عدیده است، برو دنبال حکارت، این حرف رو نزن، بچه مال خودته. و گاهی وقتا عرقی که به اصطلاح موجب رنگ میشه سبب رنگ دیگری شده. به راحتی نمیشه بگی بچه مال من نیست، نه خیر، بچه مال خودته، برو از این حرفام دیگه نزن، اصلا به زنت هم نسبت نده، از این حرفام دیگه نزن. روایت خیلی جالبیه، فقط به خاطر اینکه رنگ بچه یه مقداری نمیخورده یا چهره بچه به خودش نمیخورده، خواسته به زنش اتهام ارتباط با مثلا یک از سیاهان مثلا داده باشه و حضرت سخت نهیش کردن و مقصودم اون عروغه که حالا امروزی ها اون عروغ رو به همون ژن‌ها تبدیل میکنن و به همون چیزهایی که به اصطلاح اسپرم‌هایی که در یک قطره منی صدها از اون وجود داره، از این جهت میگن اونا سبب میشه که حتی رو رنگ ناخن، رو رنگ چشم، رو رنگ پوست، رو اینا اون ژن‌ها اثر داره. از این جهت نباید نفی کرد. خیلی خوب، این یک مسئله ای که آخرین بحثی که در این فرع هست. پس نسب یکی از علل تحریم هست که حرمت ابدیه. مادر، خواهر، دختر، عمو، چی عمه، خاله، اینا ذکر شد. قاعده کلیش هم این شد که از طرف بالا او و این زن از یک رحم آمده باشند، یا نه از طرف پایین او و اون زن از او مولود شده باشند، یا محصول کسی باشند یا محصول او باشند. یعنی تولد از سبب به اصطلاح نسب میشه، که دیگه تکرار نکنیم، قبلا مفصل صحبت شد. از سبب ثانی الرضا، سبب دوم برای حرمت ابدی رضا هست. این هم آیتن و روایتن، یعنی هم در آیه داریم که در ذیل همون آیه که خوندیم و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، یعنی بعد از مسئله مادر و دختر و عمه و خاله به اصطلاح رضا رو آیه شریفه صریحا مطرح کرده. گفتیم در سوره نساء آیه 25 هر شبت حرمت علیکم امهاتکم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخ. تا اینجا قبلا مفصل بحث شد. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة، مادرهایی که به شما شیر دادن و خواهرهایی که خواهر رضایی شما هستن. بعدش دیگه و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، که الان عرض کردم که اگر شهید میگن اگر مدخول به ها باشه میشه ربیبه و ربیبه حرامه، به خاطر اینکه در آیه ربیبه رو مطلقا حرام نکرده. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، یعنی دختر زنتونه، اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلال و ابنائکم، که عروس آدم باز حرامه بر آدم تا آخر آیه. خب این و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، رضا یکی از اسباب حرمت. در باب رضا که یکی از اسباب حرمت، اصل این که رضا مثل نسب دلیل حرمت و مانعه، هیچ تردید و اختلافی نیست، اطلاق قضیه، اصل قضیه. و حداقل 10 تا روایت داریم که یحرم من النسب، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. و این روایت از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. حالا ان شاء الله توفیقی بود در جلسه بعد من مسائل رو میاریم روایتشو میخونیم. 10 تا روایت هست که عبارت این 10 تا 8 عبارت اینه که یحرم من النسب ما یحرم من الرضا، دوتاش داره ما یحرم من القرابه، یعنی به جای نسب قرابت داره. قرابت و نسب هر دو هم یک مطلب رو داره، یحرم من القرابه ما یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه، به جای نسب کلمه قرابت رو ذکر کرده. خب اینجا کسی بگه این روایات متواتره متضافره، اینها یه نکته رجالی اینجا داریم که قبلا دو سه بارم بحث شده که اگر راوی و مرویون عنه یکی باشه و در مرحله دوم سوم تکرار بشه. بله میشه گفت یه روایت بیشتر نبوده، یه نفرم نقل کرده در یه جلسه امام فرموده، سلام الله علیه فرموده، و یه نفرم نقل کرده، این نفری که از امام نقل کرده برای دو نفر گفته، اون دو نفر برای چهار نفر گفتن، اون چهار نفر برای هشت نفر گفتن. الان ممکنه ما 10 نفر راوی داریم، اما وقتی سلسله سند رو نگاه میکنیم میرسیم به امام ما قبل امام، میبینیم 1 نفر بیشتر نیست. این اگر باشه یه روایت بیشتر نیست و به قول آقایون بر میگرده همه روایات به روایت واحده و یه ادعای تظاهر یا تظافر، ادعای تواتر یا تظافر نمیشه کرد. اما اگر اینجور نباشه، یعنی اون کسی که از امام نقل کرده، از معصوم نقل کرده، متعدده، این نشان میده که در جلسات متعدد امام فرمودن و در مرتبه دوم مثلا 3 نفر 4 نفر جداگانه از امام نقل کردن و بعد هر یکی از این 3 نفر هم ممکنه برای 1 نفر یا 2 نفر گفته باشن، این دیگه نمیشه گفت همه این روایات برمیگرده به 1 روایت. من دقت کردم در این 10 تا روایتی که در فصل اول حرمت رضا وارد شده، این راوی و امام عرض کنم که متعددن، یعنی میشه ادعای تضافر کرد، یعنی گفت که یحرم من، که در کلمات فقها هم عین همین عبارت تقریبا روایت رو آوردن که یحرم من الرضا ما یحرم من الرضا. بنابراین به اصطلاح مادر رضایی، خواهر رضایی، به اصطلاح عمه رضایی و خاله رضایی و هاکذا، اون چی که در نسب حرامه در رضا هم حرامه. این جای هیچ بحثی نیست، بحثم زیاد نداره، روایات عدیده مثلا انشاءالله یک دوتش میخونیم، اما بحث در شرایطه و در شرایط خیلی باید دقت کنیم، به خصوص اون مسئله که ما امروز داشتیم که گفتیم امروز، یعنی در دنیای امروز داریم و در گذشته نداشتیم و تو کتب فقها مطرح نیست، مثل رحم اجاره‌ای، که آیا رحم اجاره‌ای و بچه‌ای که تغذیه میکنه از خون مادر میشه ملحق به رضا کرد یا نمیشه، که بعضی دوستان اشاره فرمودن که به خاطر نبت لحم در اینجا خیلی باید دقت بکنیم که شرایط چجوری هست. 5-6 تا شرط داره. شرط اولش اینه که این شیر از شوهر باشه، یعنی زن باید شوهر داشته باشه و بچه متولد کرده باشه و در حالی که بچهش به دنیا اومده شیر بچه‌ای که شیر مال شوهره بده. حالا اگر شوهر نداره ولی پسرها شیر داره، از این شیر بده، ولو این که نفت لحم هم باشه، گفتن نشو حرمت نمی کنه، یعنی منشأ نشو حرمت نیست. اگر زنی قبل از این که شوهر بکنه و بچه دار بشه و شیر بچه بخواد به بچه دیگری بده شیر داشته باشه، این شیر به اصطلاح ولو نبت لحم ولو شد لازم، این من موجب نشو حرمت نمیشه. این یک که اولا میبایست، این هم تو متن روایت هست که باز روایت شو میخونیم. شرط دوم اینه که رضا به گونه ای باشه که به اصطلاح بچه از سینه مادر شیر بمکه. اگر شیر رو توی استکان مثلا بریزن و بعد بهش بدن، رضا محقق نمیشه. حتما باید امتصاص، به قول آقایون امتصاص من لحبت الام، من عرض کنم که لحبت الام، و حتی به شکلی که تروی و تطرک، یعنی باید در بعض جاش هم دارد تروی و تطرک و تنام، یعنی همجوری دو تا مک شیر خوردن فایده نداره. باید بچه از پستان مادر غیر مادرش این شیر رو بخوره در حدی که تروی و تطرک، یعنی به قدری که سیر بشه و خودش رها کنه مادر رو، نه این که مادر به اصطلاح بچه خودش شیر داده تموم شده، تای شیراش هم یه خوردشو بده به یه بچه‌ای و مثلا 2 تا مک 3 تا مک بچه بزنه، یعنی کافی نیست، بلکه باید امتصاص باشه اولا، یعنی وسیله دیگه در کار نباشه. ثانیاً میبایست کاملاً به اصطلاح سیر بشه از این شیر، تروی و تحت سیر بشه و خودش رها کنه. حالا دیگه تنام و ایناشو بعضی روایاتش داره و تنام یعنی اونقدر شیر حسابی خورده که خوابش میگیره، بعضی هاش دیگه نداره که و تنام بله. این هم یه شرط که میرسه. بعد یکی دو تا شرط دیگه که 10 مرحله یا بیشتر از 10 مرحله انشاءالله در آینده وقت میکنیم برای عمده روایات بابه که روایات این شرایط رو به دقت مشخص کرده. صلی الله علی محمد و آله.
سلام علیکم.